بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بله وجه سادسی ما، ولی چون امروز سر کار داریم با پنجم و ششم، دوباره خلاصه ای از پنجم عرض بکنم تا برسیم به ششم، چون امروز با هر دوش کار داریم. در توجیه پنجم، نهی از قیاس علی وجه طریقیه بود. اگه نظرتون باشه این جمله رو نوشتیم که مدار توجیه پنجم بر نهی قیاس بود به نحو طریقیه. یعنی چی؟ یعنی شارع میگه به قیاس عمل نکنین چون احتمال خطا درشه، یعنی احتمال داره این راه عوضی باشه. به نحو طریقیت معناش اینه، یعنی چرا به قیاس عمل نکنی؟ چون ممکنه این راه راهی باشه که شما رو به واقع نرسونه، احتمال خطا درشه. این توجیه پنجم بود. خب این عیبش چی بود؟ عیبش این بود بله درست قیاس احتمال خطا درش هست، اما احتمال مطابقه با واقع هم درش هست. اون وقت اگر شارع نهی کنه ما بهش عمل نکنیم، اون مصالح واقعی از دست ما میره و این باعث شارع شده که نهی کرده. پس توجیه پنجم اشکالش تفویت مصلحت بود، همونطوری که القاء در مفسده از طرف حکیم یه کار قبیحیه که شارع ما رو بندازه تو مفسده، همینطور هم قبیح هست شارع حکیم یه حرفی بزنه که از ما تفویت مصلحت بشه. خب شارع اومده از قیاس نهی کرده، میگه اینو بذاریدش کنار. چرا؟ چون احتمال خطا داره، احتمال داره این راه راه عوضی باشه. خب احتمالم داره راه درست بشه. اون وقت ما اگر عمل نکنیم به حرف شما، اون واقعیات رو از دست دادیم و میشه تفویت مصلحت، و تفویت مصلحت قبیحه. پس توجیه پنجم باطل شد. بعد توجیه شیشم رو شروع کردیم. توجیه شیشم اینی که نهی از قیاس به نحو مفسد، به نحو موضوعیته. یعنی اگر شارع میگه به قیاس عمل نکنی، میگه اصلا این ذات مفسده است، این زنا میمونه، این شرب خمره، بلکه بدتر از اونا، اونا فسق نهایتش، این منتهی به کفر شاید بشه. پس بنابراین توجیه ششم اینه که چرا شارع به ما میگه به قیاس عمل نکنی؟ به نحو موضوعیت، یعنی اصلا دارای مفسده ذاتیه که اگر بر فرضم مطابق با واقع باشه و یک مصالحی داشته باشه، ولی مفسده ذاتیش اون مصالح از بین میبره، از این جهت به ما میگه که به قیاس عمل نکنی. خلاصه مطلب همون طوری که در زمان انفتاح باب علم همه زنا محرم العمله، ولی شارع میدونه در زن خبری یک مصلحت ذاتیست به ما میگه عمل بکن، در زمان انسدادم که همه زنا واجب العمله به حکم عقل، شارع میدانه یک مفسده ذاتی در اینه و به خاطر اون مفسده ذاتیش به ما میگه عمل نکن. وقتی ایشون این توجیه رو گفتن یه نفر اشکال کرد. خب اگر به خاطر مفسده ذاتیه، خب ما احتمال میدیم این مفسده ذاتی در سایر ظنون انسدادی هم باشه. ظنون انسدادی که منحصر به قیاس نیست، شهرت فتواییه، اولویت اعتباریه، اینا هم ظنون انسدادیه. خب ما احتمال میدیم همون مفسده ذاتیهی که در قیاس ها، همون در اینها هم باشه، پس اینا رو هم بعد بذاریم کنار. این اشکال. ایشو فهمیدم بله ما احتمالشو میدیم، ولی این احتمال ضرری نمیزنه. ما الان قاعده داریم کل شیء لک طاهر، همه چیزا پاکه. ما طبق این قاعده از این لیوان آب استفاده میکنن، و حالی که احتمال داره ایشون که خواسته این لیوان آب بیاره دستش خونی بوده، احتمال داره و این الان نجس باشه، ولی احتمال نجاست که ضرر نمیزنه به قاعده کل شیء طاهر. همون طوری که قاعده کل شیء طاهر احتمال نجاست به او ضرری نمیزنه، بله اگه یقین کردیم دست خونی بوده خب نجسه، خب بعد دیگه کل شیء طاهر جاری نی. همون طوری که در اینجا احتمال نجاست ضرری به قاعده طهارت نمیزنه، در ما نحن فی هم همینجور احتمال ما میدیم. اقتضای حجیت در همه ظنون هم، یعنی تمام ظنون انسدادیه اقتضای حجیت درش هست. شارع قیاس و جلش گرفته، اما اونا رو که نمیدونیم گرفته گرفته یا نه، احتمالشو میدیم، احتمالا با اصل برداشته میشه. یعنی نسبت به ظنون غیر انسدادی مقتضی موجودون بالوجدان، مانع مفقودون بالعصر. ولی در مورد ظن قیاسی نه، اگر مقتضی حجیت درش هست مانعیت فعلی هم درش هست، پس احتمال ضرر نداره. لذا با همین مطلب ما آقای فاضل سبزواری رو ردش کردیم، ایشون سرسخت با انسداد مخالفه. بعد میفرماد حالا برفرضم که ما مقدمات انسداد رو بپذیریم، این مستلزم این نیست که حتما عمل به زن بکنیم. احتمالشو میدیم که شارع در زمان انسداد یه راه دیگری بر ما معین کرده، مثلا قرعه، احتمالشو میدیم پس به زن نباید عمل کنیم. خب اینجا بهشون همینه گفتیم، گفتیم بله احتمالشو میدیم، ولی احتمال که ضرری نمیزنه. ما در زمان انسداد تمام ظنون اقتضای حجیت درشه، مگر اینکه شارع بیاد جلوش رو بگیره. اگر ما به زن عمل بکنیم براءت زنیه حاصل میشه، اما اگر به غیر زن عمل کنیم، به قول شما به قرعه عمل کنیم، احتمال براءته یا توهم براءته، و توهم براءت احتمال براءت به درد نمیخوره. ما باید زن به براءت پیدا کنیم، پس این مقدمات انسداد برای ما زن حجت میکنه، و ما اگر به زن عمل بکنیم براءت زنیه حاصل میشه. این خلاص درس گذشته که چی رو قبول کردیم؟ توجیه پنجم رو باطل کردیم، توجیه ششم رو قبول کردیم. توجیه پنجم چی بود مدارش؟ بر نهی از قیاس به نهی طریقیت، گفتیم مستلزمه، تفویت مصلحت باطلش کردیم. شیشومی رو شروع کردیم و گفتیم شیشومی خوبه، نمیگه به نحو طریقیت، میگه بابا درش یک مفسده ذاتی داره که اگه بر فرضم مطابق با واقع باشه اون مفسده ذاتیش اون از بین میبره. پس تا اینجا پنجم رو باطل کردیم، شیشومو پذیرفتیم. امروز میخوام به عکسش کنیم، امروز میخوام شیشومو باطل کنیم. از اول میشون فرمودن شیشومی رو ما سابقا میگفتیم، ولی حالا که قدی دقت کردیم میبینیم شیشومی درست نیست، باید بریم سراغ پنجمی. خب اگر بخوام بریم سراغ پنجم، اون اشکالش چی کار میکنی؟ اشکال پنجم چی بود؟ تفویت مصلحت. امروز ما میخوام دست برداریم از شیشومی. تا حالا پنجمی رو باطل کردیم به خاطر تفویت مصلحت، شیشومی رو پذیرفتیم، ولی این ما در حرف سابقمون بوده. امروز میخوام از حرفمون برگردیم، میخوام پنجمی رو بپذیریم و شیشومی رو باطل کنیم. چرا شیشومی رو میخوام باطل کنیم؟ خب شیشومی که اشکالی نداره، میگه به خاطر اینکه با ظواهر اکثر اخبار مخالفه. اون پنجمی ولو یه عیبی داشت، عیبش چی بود؟ تفویت مصلحت. اما با اکثر اخبار موافقه. یعنی شما زیاد ما داریم خبر راجع به نهی از قیاس، وقتی شما تأمل میکنید میبینید اکثر اخباری که ما را از قیاس نهی میکنه به نحو طریقیته، یعنی موافقه با احتمال پنجمه. خب وقت احتمال پنجم هم که اون ایرادو داشت، چی کار بکنی؟ ایرادشو برطرف میکنی. این شیشومی که ما در جلسه قبل پذیرفتیم میخوایم باطلش کنیم. چرا؟ برای اینکه با ظاهر اکثر اخبار نمیسازه. عنایت کنید آقا، ما سه جور اخبار ناهی داریم. بعضی ها ساکته، میگه لا تو قس، قیاس نکن، همین دیگه، نمیگه برای چی. این یه طایفه. بعضیاش میگه قیاس نکن برای اینکه مفسده ذاتی درشه. یه دو سه تا اینجوریه. ولی بیشتر اخبار قیاسی میگه به قیاس عمل نکن که تو رو به خلاف واقع میندازه. یعنی نهی از قیاس ها به نحو طریقیته. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید قول پنجم رو بپذیریم، اونه که موافق با اکثر روایاته. اما قول ششم چون که با اکثر روایات مخالفه، ولو با بعضی ها موافقه، ولی چون اکثر روایات نهی از قیاسش به نحو طریقیته، لذا ما باید طریقه جواب پنجمی رو بپذیریم. اون وقت مواجه با چی میشیم؟ اگه جواب پنجم بپذیریم، مواجه با اون اشکال تفویت مصلحت میشه، اونو باید یه جوابی برش بدیم. حالا عنایت بفرمایید. خب این ما در جلسه قبل توجیه ششم رو قبول کردیم، و هذا الوجه و امکان حسنن، اگر چه حسنه. چرا حسنه؟ چون مستلزم تفویت مصلحت نیست. اون پنجمی مستلزم تثبیت مصلحت بود، این حسن در مقابل قبیحه، پنجمی قبیح بود به خاطر اینکه مستلزم تثبیت مصلحت بود، این نه این اون عیبو نداره، حسن داره و ما هم سابق همین اختیار کرده بودیم، الا اینکه میخوام برگردیم الا ان ظاهر اکثر الاخبار ناهیت عن القیاس، ظاهر این اخبار انهو جواب اون انه اولیه، ان ظاهر اکثر الاخبار ناهیه ظاهرش اینه که انهو لا مفسدت فی القیاس الا الوقوع فی خلاف واقع، نحوه طریقیت با نظرتونه، اکثر اخباری که به ما میگه به قیاس عمل نکن میگه مفسدش چیه؟ نه مفسد ذاتی، مفسدش مفسده خلاف واقعه، یعنی اکثر اخبار وقتی ما دقت میکنیم میبینیم ائمه ما رو نهی از قیاس کردن به خاطر اینکه ما رو در خلاف واقع میندازه، یعنی خلاصه بر خلاف واقع در میاد، اکثر اخبار اینه. خب به حالی که توجیه ششمی چی بود؟ توجیه ششمی میگو عمل نکن چون مفسده ذاتیه داره، و حالا اینکه اکثر اخبار میگه چی؟ میگه عمل نکن برای اینکه احتمال خلاف واقع درش هست، پس توجیه ششمی با اکثر اخبار سازگار نیست، میذاریمش کنار، توجیه پنجم که با اکثر اخبار موافقه اونو میپذیریم. البته عرض کردیم اخبار قیاس سه طایفه هست، یه طایفهش که خیلی کمه هیچ علتی توش نیست، میگه لا تقس قیاس نکن، این یه طایفه، یکی دو سه تا داریم میگه قیاس نکن چون مقصد ذاتیه داره، بقیهش که ده بیست دیگه روایته، تمام اونها رو وقتی شما دقت کنی میگه به قیاس عمل نکن چون احتمال خلاف واقع درشه که به نحو طریقیته، لذا میفرماد که اکثر اخباری که ما رو از قیاس نهی میکنه به نحو طریقیته، این وقوع در خلاف واقع همون طریقیت با، یعنی به قیاس عمل نکن که به خلاف واقع میفتی، و این کان بعضها ساکتن، این طایفه دوم، یه طایفش اینی که میگه مفسدش به خاطر به نحو طریقیته چون شما رو تو خلاف واقع میندازه عمل نکن، البته بعضیاش هم ساکت انزالک، فقط میگه چی؟ لا تو قیس، همین میگه قیاس نکن، این دو طایفه و بعضها، و بعضها ظاهرن فی ثبوت مفسد ذاتیه، یعنی دو سه روایت دارین که مؤید توجیه ششمیه، توجیه ششم چی بود؟ توجیه ششم این بود که به قیاس عمل نکن که مفسد ذاتی داره، یکی دو تاش لا تقسه هیچ ساکته، یه دو سه تام داریم که میگه عمل نکن چون مفسد ذاتیه، ولی بقیهش که خیلی روایاته، شاید ده بیست تام بیشتره، اونها همه ظهورش در اینه که به قیاس عمل نکن چون که به خلاف واقع میفتی به نحو طریقیته، الا این که ان دلالت الاکثر ازهر، پس سه طایفه هست ولی دلالت اکثرش ازهره، صحیح الحاکمه، یعنی اونایی که میگه به نحو طریقیت نهی میکنه میگه به قیاس عمل نکن که میفتی تو خلاف واقع، اینا خیلی زیاده، صحیح الحاکم، یعنی در واقع اینا محکمه، بعدن نسخه ها داره محکم، بعضی ها داره حاکم، هر دو جورش هم تو رسائل زیادیشون این کلمه رو دارن، گاهی میگن حاکم گاهی میگن محکم، این روایات طایفه اولا محکمه، یعنی حکومت داره بر اونای دیگه، چرا؟ چون اونا بعضیاش ساکته، بعضیاش هم یه دو سه تاست که ظهورش در موضوعیته، و حریف این همه روایاتی که میگه به قیاس عمل نکن به طریقیت، حریف اینها نمیشه. پس نتیجه چی شد آقا؟ توجیه شیشومی که ما قبول کردیم گذاشتیمش کنار، چرا؟ برای اینکه با اکثر اخبار تطبیق نمیکنه. توجیه پنجمی که گذاشتیمش کنار میخوام بریم سراغش، توجیه پنجمی که گفتیم بذارش کنار باطلش کردیم، گفتیم قبیح مستلزم تثبیت مصلحته، امروز میخوایم اون رو بپذیریم، با حالی که قبلا ایشون رد کرده بود، به خاطر چی؟ به خاطر تثبیت مصلحت، امروز میبینه نه روایات با اون منطبقه، پس مجبوریم برای رفع اشکال توجیه پنجم بیاریم تو کار، وقت میمونه چی اشکال؟ اشکالش چی میمونه؟ اون تفویت مصلحتو چیکار میکنی؟ شما پنجم میری گذاشتی کنار به خاطر اون قبحش بود، به خاطر اون تفویت مصلحتش بود. خب شما امروز میخوای اخبار رو همه رو حمله بر او بکنی، بگی ائمه فرمودن به نحو طریقیت قیاسه بذار کنار. خب ما این کارو میکنیم، وقت معناش اینه که ائمه العیاذ بالله حرف باطل زده باشن، چون اون کار قبیحیه. اون توجیه پنجم تفویت مصلحت، شما این کلمات ائمه رو میخوای حملش کنی بر اون توجیه پنجم. توجیه پنجم هم که قبیحه، لغو، لازمش اینه که معصومین حرف لغو زده باشن. چیکار باید بکنیم؟ باید توجیهی بکنیم. نظامی فرمود این عدل طایفه اول اکثر است، حاکم است بر غیرها، یعنی بر اون دو طایفه. کما یظهر لمن راجع الجمیع، اگه کسی تمام روایات قیاس رو، اگه تمامش بخواید تو وسائل جلد 18 باب القیاس شیخ همه رو نقل کرده صاحب وسائل، اگر مراجعه بکنید و به کلمات دقت بکنید میبینیم ائمه اگر ما رو نهی کردن از قیاس برای چیه؟ میگن بابا این راه راه خطرناکیه، احتمال داره شما به خلاف واقع بیفتین، به نحو طریقیت ما رو نهی میکنن، پس مجبوریم همون طایفه رو بپذیریم. فن نهی یعنی ان نهی و ان القیاس، الافلامش از عوض از مضاف الیه. پس این نهیایی که راجع به قیاس ما داریم راجع اون الی سلوکه من باب طریقیه، نه اینکه اخبار ظهورش در اینه. ببینید در این توجیه پنجم قبول میکنیم ما. پس اخبار اگر ما رو نهی میکنه از عمل به قیاس از باب طریقیته، یعنی میگه این راه احتمال بطلان درشه و بذار کنار. خب وقت اشکال شما میکنی، خب این راه طریقیت یه قد عرفته و قد عرفتن اشکال، اشکال همون تفویت مصلحت. خب ما اگر طریقه پنجم رو قبول کنیم، روایات معصومین رو هم حمله بر او بکنیم، لازم میاد ائمه علیهم السلام حرف لغو، حرف بیهوده و باطل زده باشن. اونش چی کار میکنی؟ میگه اونش مهم نی، فعلا شما روایات رو که ما رو نهی میکنه از عمل به قیاس من باب طریقیه او رو بگیر. وقد عرفت الاشکال، بله قبولم داریم که اشکال داره نهی یا علاها ذل وجه، کدوم وجه؟ طریقیه. قبول داریم که نهی علا وجه طریقیه اشکال داره، ولی باید اشکالش جواب بدیم، الا ان یقال میخواد اشکالو جواب بده. پس خوب دقت کنید آقا درس چی شد. ما توجیه پنجم رو ردش کردیم، گفتیم قبیحه، مستلزم تفویت مصلحته. توجیه ششم رو قبول کردیم، گفتیم تفویت مصلحت نیست. امروز میخوان برگردیم و خلاصه ببینید آقا توجیه پنجم ولو یه عیبی داشت، اون قبحش بود، ولی یه حسنی داشت که موافق با اخباره. توجیه ششم چی؟ توجیه ششم اون عیب رو نداشت، تفویت مصلحت درش نبود. عیبش چی بود؟ با بعضی از اخبار موافق بود، با اکثر مخالف بود. خلاصه ما میخوام چی کار کنیم آقا؟ اکثر روایاتو بگیریم، اکثر روایات ناهی از قیاس همه به نحو طریقیته. پس ما باید توجیه پنجمی رو بپذیریم. میونه اشکال تفویت مصلحت، اونم یه جوری الان معنا میکنیم، میگیم دلالت داره بر حرمت در زمان انفتاح، چون عقل در زمان انسداد میگه قیاس عمل کن. این روایاتی که ما رو نهیش میکنه حمله میکنیم در چی؟ میگیم دلالت داره در زمان انفتاح به قیاس عمل نکن، تنافی نداره که. دقیق فرمودین دو تا موضوع با عقل در زمان انسداد میگه به قیاس عمل بکن، این روایات کثیره در زمان انفتاح میگه به قیاس عمل نکن. درست هم هست. خب امام علیه السلام نشستن اینجا، من عوضی که به جویشون رجوع بکنم برم به راه قیاس، خب معلومه راه عوضی میرم. پس بنابراین این اخبار کثیره، یعنی در واقع اینجور میشه سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، باید این اخبار رو یه جوری معنا بکنیم که با اون کلام معصوم مرافات نداشته باشه. یادتون هست اسمش چیه؟ این چه دلالتیه؟ اقتضا. احسن. حالا یه شاهدم بیاریم که حالا در ذهنتون میاد. الان حدیث رفع که ایشون شروع کرد، رفع عن امتی تسعه، پیغمبر فرمود از امت من 9 چیز برداشته شده، یکیش خطا و نسیان. خب ما می‌بینیم در خارج خلاف این مطلبه. خود من در طول عمرم انقدر خطا کاری کردم، اشتباهی خواستم یه کاری بکنم یه کاری دیگه کردم، نسیانن خواستم یه کاری بکنم یه کاری دیگه کردم. خب پیغمبر میگه از امت من خطا و نسیان برداشته شد. هر کدوم ماها در زندگی روزمرمون خیلی خطاها داشتیم، ای کاش این کارو نمی‌کردم، اشتباه کردم. خب از اون ور پیغمبر میفرمان امت من خطا و نسیان ندارن. از اون ورم ما میبینیم صدها بار ما خطا و نسیان میکنیم، بعد بگیم چی؟ بعد بگیم چی دی مقدره رفع چی؟
مؤاخذه.
یکیشه که مال شیخه، سه چیزه، سه احتمال داره. بعضی ها گفتن اثر مناسب، رفع اثر مناسب خطا و نسیان. بعضی ها گفتن جمیع الاثار، رفع جمیع آثار خطا و نسیان. اینی که ایشون گفتن شما هم تو ذهنتونه مال شیخه. حدیث رفع رو ببینید، شیخ میفرمان حالا که بناس یه چیزی در تقدیر بگیریم، یعنی نایب فاعل مقدره، خلاصه رفع نایب فاعلش مقدره. آیا اثر مناسبه که ظاهرا آیا خون تو ذهنمه اون اقتدار، یا نه جمیع الاثار؟ اون دو احتمال خود شیخ نظرشون احتمال بومه. نه رفع مؤاخذه کارهای خطایی. خطا که ما خیلی میکنیم، اشتباه که ما خیلی میکنیم، مؤاخذه نداره. من اگر از روی نسیان و خطا یه ظرف شراب خوردم، من عقوبت هم میکنن؟ نه. پس ببینید خطا و نسیان در امت من نی، یعنی مؤاخذه نداره اگر از روی نسیان شراب بخورم، از روی خطا و اشتباه شراب بخورم. رفع هم مؤاخذه، وقت به این میگن دلالت اقتضا. چرا این کار کردیم؟ سونن لکلام الحکیم ان اللغویه. حکیم که پیغمبر، پیغمبر فرموده از امت من 9 چیز برداشته شده، یکیش خطا و نسیانه. ما میبینیم این با تطبیق خارجی درست در نمیاد. از اون برم پیغمبر که گذاب حرف نمیزنن، لغو حرف نمیزنن، لااقل حکیم که هست ایشون، حالا پیغمبرم نباشن، حکیم که حرف لغو نمیزنه. خطا تو امت من نی، این هم خطا هست. باید چیکار کنیم؟ سونن، سون حفظ کردن، سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، یه چیزی مقدر بکنیم که بشه حدایث داسته مطابق با واقع بشه. اینجا هم همین کارو میکنیم، میگیم از اون طرف عقل به ما میگه آقا در زمان انسداد، عقل مستقل میگه به همه زنا عمل کن، چه قیاس چه غیر قیاس. از این ور میبینیم شارع اومده جلوش گرفته، میگه آقا این راه احتمال خطا درش هست، چیکار کن؟ بهش عمل نکن. همون کی؟ زمان انفتاح. ببینی اشکال برطرف شد دیگه. عقل کی میگه به قیاس عمل کن؟ زمان انسداد. در زمان انسداد، بعد از مقدمات انسداد، عقل میگه به همه زنا عمل کن حتی قیاس. این روایات میگه چی؟ این روایات میگه بابا زمان امام معصوم که هست شما رجوع نکن، این طوره به راه راست میرسونه. اما این قیاس احتمال خطا درشه، پس احتمال خطا در قیاس ها نباید عمل بکنیم مال زمان انفتاح. اشکال برطرف شد دیگه. یعنی عقل اگر میگه عمل بکن زمان انسداده، این روایات اگر میگه عمل نکن زمان انفتاحه. به چه دلالتی؟ دلالته به حساب همون اقتضا که سونن للکلام الحکیم عن اللغویه. خب نظرتون این جواب کی قبلا داده بود؟ یا نظرتون میرزای قمی؟ اولین جواب میرزای قمی همین بود که ایشون حسابی هم ردش کرد. الان متوسل به حرف میرزای قمی شدیم. البته یه فرق کوچولی داره، یه فرق کوچولی داره حرف ایشون با حرف میرزا، ولی همون حرف میرزاست. شما میرزا رو مراجعه بکنید، اون مقام ثالثی که 2 هفته پیش شروع کردیم، میرزا فرمود، یعنی ایشون فرمودن اگر کشفی بشیم خروج قیاس اشکالی نداره، اگر حکومتی بشیم که حکومتی هم هستیم، خروج خروج قیاس مستلزم تخصیص حکم عقله. پس باید چیکار کنیم؟ باید توجیه بکنیم. اولین توجیه مال میرزای قمی بود. حالا برگردیم به اونجا چون باش کار داریم. ببینید آقا میرزای قمی اینجوری وارد شد، گفت اون ادله‌ای که دلالت بر حرمت قیاس داره 2 دسته است. امکان هو روایات المتواتره فهو یختص به زمان الانفتاح، یعنی مال عامه است. عامه بوده که امام صادق دم دستشون بوده، راه صاف دم دستشون بوده، می‌رفتن سراغ قیاد. اصلا مربوط به اونا ربطی به ما نداره. ما الان در زمانی هستیم که امام نداریم، پس اون روایات اگر ما رو نهی میکنه از قیاس، مال زمان انفتاح، همونی که الان ایشون داره میگه. ما الان در زمان انسدادیم، دستمون از امام کوتاهه. عقل به ما میگه به همه ظنون قیاسی، یعنی به همه ظنون عمل بکنید، چه قیاسی چه غیر قیاسی. بعد یه 7-8 خط گذشت گفت به امکان الاجماع و ضروره. نظرتون آمد؟ یعنی دو تا دلیل ما داریم برای حرمت قیاس، یکی روایات متواتره، یکی چی؟ اجماع و ضروره. نمیدونم اون روز گفتم یا نه، حالا اگرم نگفتم امروز عرض میکنم. حرف میرزا رو اینجوری حملش کنی، دو جور دلیل داریم، لفظی لبی. لفظیش کدومه؟ همون روایات دیگه. بلویشون نداشت لفظی، داشت روایات، داشت روایات لفظیه دیگه. لبیش هم کدومه؟ اجماع و ضروره. چون اجماع و ضروره دلیل لبیه، وقتی لفظ تو کار نباشه میگن دلیل لبی. پس خلاصه حرف میرزای قمی چی شد؟ لب و ادله ناحیه از قیاس دو قسمه، لفظی گیون و لبی گیون. لفظیش که روایات بشه به ما میگه عمل به قیاس نکنین. چرا؟ برای اینکه که مفسده ذاتی داره و خلاصه شما رو به خلاف واقع میرسونه. حالا مفسده ذاتیش نگیم، چون بناشو طریقیت بگیم. اون اگر ما رو نهی میکنه روایات، مال زمان انفتاحه. تا رسید به دلیل لبی که اجماع و ضرورت باشه، اونم گفت همینجور، اونم گفت مال همه زمانها باشه ممنوعه. یعنی اگر ما اجماعی هم داریم بر حرمت عمل به قیاس، مال زمان انفتاحه. غلط یادتون باشه، اینی که الان داریم میخونیم که انه همون حرف میرزای قمیه، یه فرقی فاصله خیلی کوچیک که حالا اونو عرض نمی کنم. الا ان یقال، میخوام چیکار کنیم آقا؟ توجیه پنجم رو قبول کردیم که مطابق با روایاته. بس توجیه پنجم که گیری داشت، اشکالی داشت، تفویت مصلحت بود. الا ان یقال، میخوام اون اشکال تفویت مصلحتش رو درست بکنیم. الا ان یقال، بیاییم بگیم ان نواه لفظیه. نواه لفظیه کدومه؟ همون روایات دیگه، همون عبارت میرزای قمی که میگو اگر دلیل روایات باشه این همونه. نواهی لفظیه که ما رو نهی میکنه از عمل بالقیاس، من حیث و طریقیه، یعنی اون روایات ظهورش در نفی طریقیته. خب طریقیت هم که اون اشکال رو داشت، چیکار باید بکنیم؟ لابد من حمله ها علی صورت الانفتاح، باید حملش کنیم بر صورت انفتاح بابعه. ببینین دقیقا همون حرف میرزای قمیه، یعنی در مقابل عقل مستقل که در زمان انسداد میگه به قیاس عمل بکن، شارع ما رو نهی میکنه در زمان انفتاح. دقت کردین؟ در مقابل عقل مستقل. عقل مستقل کی میگه به قیاس عمل کن؟ در زمان انسداد. در زمان انسداد، بعد از مقدمات انسداد، عقل مستقل میگه به همه زنا حتی به قیاس عمل کن. در مقابل این حکم مستقل عقلی در زمان انسداد، شارع آمده میگه آقایون در زمان انفتاح به قیاس عمل نکن. زمان انفتاح که زمان انفتاح اون موقع است که ممکن است شما رجوع بکنی به امام معصوم و وظیفتو به دست بیاری. روایاتی که ما رو نهی میکنه از قیاس من حیث و طریقیه، این چون اشکال داره، اینجا سنن لکلام الحکیم نداره تو عبارت ها، ولی از این لابده در بیاریم. این لابده علتش همینه، سونند کلام الحکیم عن اللغویه لابده، باید این روایات حملش بکنین بر صورت انفتاح باب علم. یعنی اگر شارع به ما میگه به قیاس عمل نکن، میگه آقا امام کنارت نشسته، خب شما این امام رو بگی راه راست برو، اگر به قیاس عمل کنی احتمال داره به خلاف واقع بیفتی، شما اینجا نمیتونی به قیاس عمل کن، رجوع کن به ادله، به ائمه علیهم السلام. پس نتیجتاً عقل در زمان انسداد میگه قیاس عمل کن، شارع در زمان انفتاح میگه عمل نکن. دو تا موضوعه، اون در اون زمان میگه عمل کن، این در این زمان میگه عمل نکن. این دو تا موضوعه، هیچ با هم تنافی ندارن، پس تخصیص حکم عقل از بین رفت. خب ول ادله القطعیه، ادله قطعیه منها، یعنی از اون نواهی،
اون دلیل لفظیش بود، این دلیل لبیشه. ایشون اگر به جای قطعیه لبی میذاشتن که از کردم ایشون خیلی رعایت نمی کنن. ایشون در اینجا من زیاد دقت کردم رعایت نمی کنن عبارت ها رو یه شکل بیارن، خیلی در فهم معنا فرق میکنه. ببینی نواهی لفظیه اونجور، نواهی لبیه اونجور. لفظیه کدامه؟ همون روایات. لبیه کدامه؟ اجماع و ضرورت. وقتیشون ضرورت شو نیورده، حتما ضرورت رو بذاریم. میدونی چرا؟ ایشون میگه ادله قطعیه اجماع که دلیل قطعی نیست، اون ضرورته که دلیل قطعیه. میخوام بگم میرزای قمی کار خوبی کردن. میرزای قمی وقتی خواستن دلیل لبیه قطعی بیارن، اجماع و ضرورت رو آوردن. اینا هر دوش لبیه، ولی کدومش قطعیه؟ اون ضرورت. اجماع که دلیل قطعی نیست، اصلا کسی خیلی ها قبول ندارن، خود ایشون اجماع رو قبول نداره. پس حالا که اسم قطعی آوردیم، لااقل ضرورت رو هم ضمیمش بکنیم که اون وقت بشه دلیل قطعی. حالا ببینید آقا عبارت اینجوری میشه: ان نواهی علی قسمه. اصلا میخوان راحت بشین برای مطالعه، الا ان یقال داریم میگیم، الا ان یقال ان نواهی علی قسمه. لفظیه و هی روایات و ثانیه لبیه و هو الاجماع و ضرورت. ما دو جور دلیل بر نهی قیاس داریم، یک دلیل ما دو جور نهی به حساب داریم، دو جور ادله داریم بر نهی از قیاس: اللفظیه و لبیه. خب لفظیه شو خوندیم، لفظیش روایات بود، یه جوری کردیم روایات رو که کلام حکیم شارع رو درستش کردیم، یعنی آمدیم گفتیم همون معنای پنجم، منتها اون اشکالش اینجوری از بین بردیم. گفتیم روایات که میگه نهی میکنه ما رو از عمل به قیاس در زمان انفتاحه، این منافات نداره که عقل در زمان انسداد بگه عمل بکن، شارع در زمان انفتاح بگه عمل نکن. این مال ادله لفظیه. و اما عمل ادلت القطعیه، خیلی خوب بود اینجاریشون با اما می آورد، و عمل ادلت اللبیه به جای قطعیه. یا اگر قطعیه رو آوردن اقلن ضرورت هم قاطیش بکنید مثل میرزای قمی. اینجور بفرمایید: عمل ادلت اللفظیه فلابد من حملها علی زمان الانفتاح، و اما الادلت اللبیه. ببینید یه دونه اما بیاد هم عبارت رو زیباتر میکنه، همینم هم به جای قطعیه لبیه بگیم که در مقابل اون لفظیه باشه. یا اگرم حالا قطعیه گفتین اقلا یعنی ضرورت رو هم قاطیش میکردین، چون به ضرورت من الدین واقعا اینجوره، به ضرورت ورد دین عمل به قیاس حرامه. و اما الادلت القطعیت اللبیت منها یعنی من النواهی کل اجماع و ضرورت، که اجماع و ضرورت منعقد است بر حرمت عمل به قیاس حتی مع الانسداد لا وجهه. و اگر اونجا عمل ادله بود اینجا هم بکنیم فلا وجهه، اصلا عبارت خیلی زیباتر میشه. اما ادله لبیه فلا وجهه لهو، وجهی نداره برای اون نهی قیاس غیر مفسد ذاتیه. پس ببینید آقا روایاتش هم کردیم بر نهی به نهر طریقیت، که سونن به کلام حکیم باشه، اما ادله قطعیه رو حملش کردیم بر مقصد ذاتیه، یعنی اجماع. و اینجاست که با میزه خود فرق داریم ما، یعنی اگر میزه رو مراجعه بکنیم مرحوم قم میره، اینجاست که خود ما ایشون فرق داریم، چون ایشون در ادله لبیه هم همون حرفو میزنه، ولی ایشون میفرماد نه، ما در ادله لبیه مثل اجماع و ضرورت باید بگیم لا وجه للنهی عن القیاس غیر المفسدة الذاتیه. دقت کردین چی کار کرد ایشون؟ روایات رو حملش کرد بر نهی به نحو طریقیت، اما دلیل لبی رو حملش کرد بر مفسده ذاتیه. اون مفسدش مفسده چیدگری بود، ولی این مفسدش مفسده ذاتیه. حالا میخواد یه تشبیه هم بکنه و خلاصه میبینید آقا ایشون میخواد بگه اجماع و ضرورت ما داریم که قیاس مفسده ذاتی داره، بر فرضم اگه یه مصلحتی داشته باشه اون مفسده ذاتیش نمیذاره ما عمل کنیم. بعد میخواد یه تشبیهی بکنه، تشبیهش به چی؟ زمان انفتاح باب علم. عقل میگه تمام زنا عملش حرامه، انفتاح زمان انفتاح باب علم، عقل همه زنا رو محرم العمل میدونه. معذاله شاره چی کار کرد؟ اومد یه دونه از زنا رو جدا کرد، زن خبری، گفت من به این میگم به این خبر عمل کنی. ببینین عقل در زمان انفتاح همه زنا رو محرم العمل میدونه، اما شاره با اون احاطه علمی که داره میدونه در این خبر واحد ثقه یه مصلحتیست، میگه آقا به این عمل کن، به این عمل بکن، بر فرضم بر خلاف واقع در بیاد این جبران میکنه. اینجا رو میخواد به اونجا تشبیه کنه که خلاصه نهی از قیاس مفسده ذاتی داره، چنانچه عمل به خبر واحد مصلحت ذاتی داره. در زمان انفتاح عمل به زن حرام از نظر عقل، اما شارع میفرماد شماها عقلتون نمیرسه. نه، این خبر واحد ثقه یک خصوصیتی درشه، تو به این عمل بکن ولو احتمال خلاف واقع هم داره، ولی این مصلحتی داره که او رو جبران میکنه. اینم تشبیهش. کما انهو اذا قام دلیل علی حجیت زن، چه زنیه؟ زن خبری، چون دالا از کردیم ایشون همیشه من تطبیق کردم ایشون زنهای منهیه رو زن میگفت و ما میگفتیم زن قیاسیه، زنهایی هم که میگه عمل کنین ایشون با زن میگه، ما کردیم زن خبری که روشنتر باشه. چنانچه اگر دلیل بالخصوص که واقعا هم دلیل بالخصوص قائم شده بر حجیت زن خبری مع انفتاح باب علم، تمکن هم انفتاح دیگه، یعنی با اینکه در زمان انفتاح باب علمه و این خبر واحد زنیه، عقل میگه چی؟ عقل میگه شما حرامه به زن عمل کنی، ولی شارع میگه نه، دلیل بالخصوص داریم که شارع این زن خبری رو، این خبر واحد ثقه رو یک خصوصیتی درش هست، اینو ما نحمله و حمل میکنیم این دلیل را، یعنی این دلیلی که میگه به این خبر عمل کن حمل میکنیم این رو بر وجود مصلحت ذاتیه. یه ذاتیه تو عبارت نداره ولی بداری، نه اینکه صحبت مفسده ذاتیه بود، اینجا هم صحبت مصلحت ذاتیه است. یک مصلحت ذاتیه‌ای در این خبر واحد ثقه هست که متدارک مخالفت واقعه، که بر فرضم اگر این زنده خبر واحدی بر خلاف واقع در بیاد این تدارک میکنه. این همون مصلحت سلوکیه است که سهلو پیش خوندیم، که اگر گفتیم این موضوعیت داره شارع با اون احاطه علمیش میدانه در این یک مصلحت ذاتی هست که اون مصلحت ذاتی تدارک میکنه، یعنی بر فرضم این خبر بر خلاف واقع باشه اون مصلحت فائته‌ای که از دست شما میره این خبر رو چان میکنه، یعنی تدارک میکنه. لعن، حالا چرا مصلحت ذاتی داره در این خبر واحد؟ چرا مصلحت ذاتی داره؟ باید حملش کنیم بر مصلحت ذاتی. لأن حمله علی العمل من حیث طریقیه مخالف لحکم العقل، یعنی اگر شارع به این خبر میگه عمل کن، نه برای این که احتمال داره مطابقه با واقع باشه، برای این نیست، بلکه برای چیه؟ مصلحت ذاتی درش هست. حمله یعنی اون حمله و خبر، یعنی حضرت زمیرا به اون زن برمیگرده که من دارم برای توضیح خبر معنا میکنم. چرا اگر زنی رو خبری رو شارع حجت کرد، ما باید بگیم مصلحت ذاتی داره، برای اینکه حمل اون خبر بر عمل علی حیث طریقیه، اگر بگیم نه شارع گفته به این خبر عمل کن به خاطر اینکه احتمال مطابقه داره، نه اینو نباید بگیم. اگر بخوام حملش کنیم بر این، مخالف است با حکم عقل به قبح اکتفا به غیر علم فی زمن الانفتاء. اینجا دیگه به جای انفتاء تیسر گفته، تیسر علم همون انفتاح باب علم دیگه. خب عقل به ما میگه آقا شما که الان باب علم برات مفتوحه، چرا میخوای به این زن عمل بکنی که احتمال خلاف واقع درشه؟ پس ببینید آقا نمیتونیم حملش کنیم بر طریقیه، یعنی اگر امام فرمودن به خبر واحد عمل کن، نه به خاطر اینکه احتمال داره مطابق با واقع بشه. میدونی چرا؟ برای اینکه عقل نمیگذاره، میگه آقا تو الان متمکنی از تحصیل علم، وقت میخوای به این خبر عمل کنی که احتمال داره مطابق با واقع بشه، نه چیکار کن؟ حملش کن بر مصلحت ذاتی. بگو درسته عقل میگه در زمان انفتا به زنا نمیشه عمل کرد، اما این زن خبری یک مصلحت ذاتی درشه که اگر شما بهش عمل کردی برخلاف واقع هم در آمد، این خودش جبران میکنه او رو. پس نتیجه چی شد آقا؟ باید این خبر را که شارع گفته عمل کن حملش کنیم بر مصلحت ذاتی، نه بر مصلحت طریقی. چون اگر بگیم از لحاظ احتمال مطابقه با واقع شارع گفته به این عمل کن، اون وقت مخالفه با حکم عقل. عقل چه حکمی میکنه؟ عقل میگه قبیح هست اکتفا در زمان انسداد باب علم، در زمان انسداد باب علم قبیح هست اکتفا کنی به غیر علم. و این خبر چیه؟ غیر علمه، تو نمیتوانی به این عمل کنی. اگر طریقی بخوام معنا کنیم اینجور میشه. اما چیکار میکنی؟ میگیم نه، شارع اطلاع داره که این خبر در این حالی که زنیه، ولی چون که مصلحت ذاتی داره لذا به ما میگه عمل کن. اینم بچه شیشم و چه هفتم هم انشالله میمونه برای فردا. این آقایون مست که خستن، اگر آقایون راضی باشن فردا پنجشنبه ساعت 9 تشریف بیارین، چون من این حدودا بعدش کاری دارم به کار اونم برسیم. زحمت که نیست، هم پنجشنبه است و هم ساعت 9.